بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره روایات لاحرج تا کنون چندین روایت رو خوندیم، چند روایت باب باقی مونده. این روایات هم ببینیم با توجه به این چند روزی که تعطیل میشه دیگه تا یک شنبه انشاءالله، لذا بعدش دیگه وارد ادله دیگه بشیم. البته روایات دیگه هم باقی میمونه و بعضی هم گفتن شاید هم بی‌مناسبت نباشه که حالا که داریم تتبع میکنیم در روایات، روایات دیگری هم که مورد بحث هست ببینیم. حالا دعا کنه ببینیم که حتما اینو باید نگاه بکنه. ایشون هم روایات رو همین هست که بردیم تشارتش رو برده، همه رو نهیم برده. چند تا از این روایات که روایات هایی که ایشون گفته رو دیدم آوردن، مثلا ناظرم با اون کتاب ناظرم. خب روایت بعدی روایتیست از ابو بصیر. دیروز گفتیم یک روایتی موثقه ابو بصیر معروفه که البته ما صحیحه دونستیم، یه روایت دیگری صحیحه ابو بصیره که خب ما گفتیم تعبیر میشه کرد ازش به صحیحه اول ابو بصیر و صحیحه دوم ابو بصیر. حسین بن سعید از ابن سنان از ابن مسکان از ابی بصیر نقل میکنه، همشون از بزرگان هم. عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن مسکان همشون توثیق کامل دارن. از امام صادق قال سألته عن الجنوب یحمل الرکبه. یک فرد محتلمی است که یه ظرف کوچک پوستی که آب ازش می نوشند، رکبه یعنی ظرفای کوچیکی بوده که آب ازش می خوردند. او تور، تور هم یه ظرف فلزی یا سنگی بوده که بازم از اون وضو می گرفتند. تی درخته البته نوشته قدیت وزد، گاهی ازش وضو میگیرن. یک رکبه‌ای یا توری رو حمل میکنه، فیود خلو اصبعه فی، انگشتش رو داخل در این کاسه میکنه. حضرت میفرمان این کاند یدهو قذره فاحررهو، اگه دستش نجسه، اونو میگه قذره. این لغت قذر امروز باهاش کار داریم، به معنای قذارت عرفیه یعنی کثیف ما میگیم، یا قذر به معنای نجسه. اگه دستش قذره آبو بیریزه. ولی و امکان از لم یوسفها قذرون، اگه نه دستش بهش قذر اصابت نکرده، فلیق تسلمن، باش قسل کن. حازام ما قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ثم قال، حضر ادامه دادن، فا امکان وضوعه من ما این کسیرن فی قدیرن او نهر، از برکه یا یک نهر آبی است، فلا بأس و ان یدخل یده من هذه الاحداث فیه و ان لم یغسلها. این شاهد خوبیه برای این که قذارت بالایی هم به معنای نجاسته، چون تعبیر احداث هم ازش میشه. اگر آب وسیع زیاد کر نهر جاریه، خب در این صورت اشکال نداره که اگه دستشم که نجس بود بزنه توش، برداره و رو سر و باهاش با اون آب کماکان غسل کنه. ولی اگه آب قلیله، خب دست شما بهش بخوره نجس میشه. مسئله که وجود داره تقریبا روشنه به این که این روایت مربوط به اون لاحرج سببیه. ما اشاره کردیم یک لاحرج مقید داریم، یک لاحرج سبب الحکم داریم. تعبیر اگر بخوایم بکنیم از این به بعد اسم گذاری بکنیم، میگیم یک لاحرج مسببی داریم، یک لاحرج سببی. یک لاحرجی داریم که سبب الحکمه، همونی که گفتم بهتون. چرا خدا این کار رو قرار داده؟ خدا میخواسته زندگی شما راحت باشه، نمیخواسته سخت باشه. چرا این که اگه دستتون، اگه طرف محدثه ولی دستش نجس نیست، اشکال نداره با آب قلیل بخوره. به عبارت دیگه فرد اگر محدث هست از حدث اکبر ولی نسبت به حدث اصغر محدث نیست، دستش تمیز، اینجا نجس العین نمیشه. دستش اگه به چیزی بخوره نجس نمیشه، باعث نجاست نمیشه. حالا نجس العین تعبیر خوبی نبود، منجس نیست. این خودش چرا؟ خاطر اینکه خدا میخواسته براتون ساده بگیره، ولی اگر میگفتش که هر کسی که جنوبه یا حالا حائضه یا هرچی اگه منجس هم هست، اون وقت زندگیاتون سخت میشد. خدا سخت نگرفته براتون. روایت رو ظاهرا نمیشه به نوع دیگری معنا کرد که شامل حرج لاحرج مسببی بشه، یعنی لاحرج مقید بشه، لاحرجی که قید احکام بشه. شاید تعبیر بهتر اینه که بگیم لاحرج قیدی، اون یکی بگیم لاحرج سببی. اسم رو نذاشتن روش، باید به دنبال یه اسمی بگردیم که به نوعی مبین خوبی باشه. نظر همین لاحرج سببی بگیم و لاحرج قیدی بهتره. یه لاحرجی از سبب الاحکامه، یه لاحرجی از مقید الاحکامه. این مراد لاحرجیست که سبب الاحکامه. شایدم به همین جهت مرحوم آقای فاضل هم اساسا روایت و دوز روایات باب نیاورده و اساسا بهش تمسک نکرده، ولی مرحوم آقای بزرگی روایت رو آورده به عنوان ادله لاحرج و مورد اشاره قرار داده. روایت بعد روایتیست که اون رو هم وسائل نقل کرده و از عمالی از شیخ طوسی نقل شده. روایت از بزنتیست به اسنادهی مرحوم شیخ طوسی ان محمد ابن علیین یعنی ابن محبوب. حسن ابن محبوب یه برادری داره، علی یه برادرزاده داره، محمد ابن علی ابن محبوب که اون هم راوی معروفی است، هم خود حسن ابن محبوب خیلی معروفه، هم این خوبه ثقتون امامیون جلیلون در رابطه باش گفتن که دارای رتبه بالایی هم از نظر یعنی وزانت جایگاه هم است. ان احمد ابن محمد که همون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است، خب اونم هیچ شبهی توش نیست. از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که خب او هم همون بزنتی معروفه و روایت همه کسانی که توش هستن از اجلا هم بدی، روایت آل العالی است، هم از حیث وثاقت سندیش خیلی خوبه، هم تعدادش خیلی زیاد است. قال منتها یه مشکلی داره روایت، کار میبینیم روایت مزمره است. قال سألته عن الرجل یأت السوق. من متاسفانه این چیز که گرفتم آدرس روایت رو ننوشتم، اما البته این روایت رو کنم آقای فاضل داشته باشه. روایتش آدرس وسائل جلد 3 صفحه 491. روایت اینه سألتو عن الرجل یعت سوق، یک کسی است که میره بازار. فیشتری جبت فرائن، یعنی گوره خرم قبلا هم داشتیم، میره یک پوستین گوره خر میخره. لا یدری از زکیتون هی ام غیر زکیه، نمیدونه که آیا این گوره خر مزکا بوده یا مزکا نبوده. ایو سلی فی ها، آیا نماز بخونه درش؟ سوال پس چیست؟ پوستینی خریده شده از گوره خر که این پوستین گوره خر این میخواد توش نماز بخونه اما نمیدونه این مزکاست یا مزکا نیست. فقال نه، آزاد میگن بله نماز بخونه. لیس علیکم المسئله، مشکلی نیست، محل سؤال نیست. ان ابا جعفر کان یقول ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. ابا جعفر فرمود که یه علیه السلام هم داره که باش کار داریم. فرمود خوارج بر خودشون سخت کردند به سبب جهالتی که دارند. دین وسیع تر از این حرف هاست، اینقدر سختگیرانه زندگی نکنید. روایت سعلتهوه مزمره است، نه ان رجل موضوع سؤاله، کس رجلی که رفته یعتی بازار. سعلتهو، این سعلتو از چی؟ این در ضمن یک روایاتی است که ظاهراً از محمد ابن ابی نصر از امام زیاد سوال کرده، بعداً اینا تقطیع شده، تیکه تیکه جای مختلف قرار گرفته. منتها بله یا ابن ابی امون بزنطی، حالا احمد بزنطی، این به قرینه این که اون راوی میگه ابا جعفر یقول، خب بگیم که این کسی که ازش سوال شده کیه؟ امام صادق، یعنی از امام صادق سوال کرده، امام صادق هم به استناد پدرش گفته علیه السلام هم که داره. این علیه السلام ها همین رو بعدها وارد شده. این علیه السلام ها هیچ کدوم قابل اتکا نیست، اینا بعدها روات اینا رو دیگه گذاشتن، به خصوص توی موارد، ولی تو متن روایت قطعا علیه السلام اون وقتا نبوده. حالا از یه کسی از اصحاب سوال شده و او نقل ابا جعفر رو کرده، یا این که نه را اصلا مرویان ان خود امام صادق. اگر گفتیم از یه کسی سوال شده، یعنی مثلا بزنطی میگه از زراره پرسیدم یا محمد ابن مسلم پرسیدم، محمد ابن مسلم، زراره، اینا گفتن که امام صادق اینو گفت، اون وقت قبلش که اجتهاد خودشه اون موردش خیلی به کار ما نمیاد، حالا موردش چی باشه اون یکیش میاد که ندین اوسع من ذلک. خب اوسع من چی؟ اوسع من تذییری که خوارج بر انفسشون دارن. اما خب انفس خوارج چی بوده از این فراز پایینی روایت رو بگیریم؟ این روایت مبهمه، یعنی اونقدری که خوارج از سخت میگرفتن نگرفتن، حالا باید ببینیم اونا چرا میگرفتن. چون اوسه من زالک میشه، این زالکش چیه که این از او اوسه؟ چون فرازی که مال امام باقر میشه اینه، ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسه من زالک. اما گفتیم نه، روایت مربوط به امام صادقه، این زمیرم که مزمره شده در حقیقت یک روایت بلندی بوده، سألتهو تقطیع شده، این گونه قرار گرفته. خب این میشه روایت از امام صادق، این قسمت صدرشن به کار ما میاد. اما مسئله اینه که قسمت صدر رو چگونه معنا کنیم که این زالک معلوم بشه که خب ما داریم لاحرجی که میگیم اینجا، یعنی دین موسع، در حقیقت فایدهی به حال ما داشته باشه. روایت رو بار عادی بهش نگاه بکنیم. روایت طرف گفته ما یک چیزی خریدیم، نمیدونیم مزکاست یا مزکا نیست، نماز بخونیم. حضرت هم میگن نمیخواد تحقیق کنی، بخون. یعنی لازم نیست بری تحقیق کنی ببینی مزکا هست یا مزکا نیست. سوال اصلی اینه چرا نباید تحقیق کرد؟ سه تا احتمال. یکی این که بگیم اصالت و طهارت. خب اصالت و طهارت اولا که محض حکوم استصحاب عدم تزکیه است، منتها چرا تو بازار مسلمین این فروخته می شده و شک داشته طرف؟ برای اینکه اهل سنت با دباغی پاک می دونن. گور خرم ممکنه که گورخری بوده مرده تو بیابون، فرق میکنه با گاو و گوسفند و اینا که به طور طبیعی انگیزه در اینه که ذبحش بکنن که هم گوشتشو بخورن هم پوستشو بردارن. اما در رابطه با گورخر خب این انگیزه هم نیست که کسی بخواد گوشتشو بخوره، نه میته شده، رفته طرف تو بیابون دیده گورخری افتاده یا اصلا شکار کرده، حالا قواعد شکار رو رعایت نکرده، این مرده، بعد یه پوستی رو برداشته اورده با این پوست رو دباغی کرده، دباغیش هم متحره دیگه، اونا پاک میدونه. لذا شکی که بزنتی داره اینه، میگه این اگه پوستینه مثلا گاو بود، از گوسفند بود، خب قرائن بر این که سوق المسلمین داله بر طهارته بود. اما وقتی یه چیزی پوست مثلا پلنگ، پوست گورخر، این ممکنه اینو نشش رو پیدا کرده باشه و برده باشه، از دید خودش هم به فقه خودش متأخره، دباغی دیگه، دباغی کرده پاک شده. لذا ما نمیدونیم تزکیه شیعه رو که ما قائلیم داره یا نه. اگه کسی بخواد بگه اینجا امام گفته نمیخواد تحقیق کنی، چرا؟ به خاطر اصالت و طهارت. اگر اون اشکالو ازش چشم‌پوشی کنیم که اصالت و طهارت محکوم به اصل عدم تزکیه است، خب اینجا میتونیم بگیم امام نباید میفرمود لا حرج، باید میگفت چون اصل طهارت داریم. یعنی سائل میگفت آه من یه چیزی پیدا کردم، یه چیزی خریدم، نمیدونم مزکاس یا نه، نماز بخونم یا نخونم، حضرت گفت اشکال نداره به خاطر اصالت و طهاره بخون. بعدم اصالت و طهاره خوارج قبول ندارن، ما که قبول داریم. پس این اصلا ناظر به لاحرج نیست، این اوسعیتیست که ناشی از قاعده طهارته. ان الدین اوسه من زالک یعنی مقدس بازی در نیار، اصالت و طهاره رو جاری بدان. فرض رو برای این گفتم بگیریم. اگه سراغ افتادن تسکیه بگیریم نوبت به این نمیرسه. فرض کسی افتادن تسکیه رو به هر علتی مقدم نداشت، اشکال بعدی داره میکنه، والا اون که معلومه خب مقدم. بدون با چشم پوشی از اینکه اصل عدم تزکیه مقدمه است، اینجا کسی اگه بخواد بره سراغ اصالت و طهارت، بعدم بگه روایت یه چیز نکته قشنگی هم داره، چون اصالت و طهارت جریانش در شبهات و حکمیه باید با تحقیق باشه. یعنی شما اگه میخواید اصل طهارت رو در شبهات و حکمیه جاری کنید باید تحقیق کنید. منتها جریان اصالت و طهارت در شبهات موضوعی تحقیق هم نمیخواد. یعنی داریم روایت صحابی المؤمنین وقتی میخواست بره تطهیر اول لباسشو خیس میکرد که اساسا معلومم نباشه ترشح شده یا نشده. یعنی لزومی نداره که فرد در اصالت و طهارت شبهات موضوعی تحقیق موضوعی کنه، تتبع کنه. این همون اوسعیته. حضرت میگه میخوایی تطبع، چه لزومی داره شما تطبع بکنی؟ انجام نماز رو بخوندی، چرا بری تحقیق بکنی؟ چون اگه اینو نگیم خب جریان اصالت و طهارت متوقفه بر تطبعه. خب میتونستی از خود صاحب گوسفند صاحب گورخر رو بپرسی که آقا تو تسکیت چجور بوده چجور نبود. پس این اوسعیتش هم از این جهت. اما در هر صورت اساسا روایت ناظره به چیه؟ ناظره به طهارت. خب ممکنه بگیم اصل قاعده طهارت هم به خاطر لاحرج، به خاطر اینکه مردم میخوان تو حرج نیفتن جعل شده، ولی این دیگه لاحرج سببی است. یعنی لاحرجی که سبب جعل حکمه، یعنی چون میخواد خدا مردم در مشکلات نیفتن براشون لاحرج جعل. یه احتمال، یه احتمال این که بگیم نه حضرت چرا گفته نمیخواد تحقیق کنی؟ به خاطر قاعده سوق. قاعده سوق یعنی چیزی که از سوق المسلمین خریده میشه پاکه، ولو این که فروشنده مسلمان نباشه، ولی وقتی چیزی در سوق المسلمینه خود سوق از علائم و امارات طهارت. البته در اینجا قاعده سوق رو میتونیم در فعل غیر مسلم هم جاری کنیم یا نه محل بحثه، ولی حالا این از مصادیقشه که میگه چون سوق المسلمینه، چون تعبیر روایت هم اینه که میگه که من وارد سوق شدم اولش، یعت سوق رجلون یعت سوق رفته به بازار، پس بازار مسلمین بوده ظاهره. پس چی میشه؟ طرف رفته بازار مسلمین چیزی خریده، از حضرت سوال میکنه، حضرت هم میگه نه نمیخوام، اشکال نداره نماز تو بخون، نمیدونی تزکیه شده یا نه، اماره است. این اتفاقا اماره بر اصل عدم تزکیه هم مقدمه، چون اصل عدم تزکیه استصحاب سوق اماره است که ظاهر قضیه هم اینه. یعنی حالا این احتمال بیشتر از همه به روایت میخوره. شما رفتی این به سوق رفتی، خب نمیدونی، خوارج هم که هی احتیاط میکنن مطلب خشخاش میزنن، شما رفتی از بازار خریدی، خب بازار مسلمینه دیگه، اون وقت لاحرج چی میشه؟ لاحرج باز میشه سببی. یعنی حضرت میگن بابا دین وسیع تر از اینا از اول جعل شده. در دین ما یه قاعده سوق داریم که به واسطه این که خدا بخواسته بر شما سختگیری نکنه اومده جعل این قاعده کرد. احتمال سوم این که بگیم نه این لاحرج، لاحرج سببی نیست، لاحرج قیدیه. چجوری؟ بگیم قاعده سوق اینجا جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده سوق جاری جاری میشه که اون مسلمین از نظر حکمی با ما متحد باشن، ما جنس شبه همون شبهه تخلف از احکام الهی باشه. مثلا میریم گوشت بخریم در بازار، خب اون گوشتی که طرف میخواد بفروشه به ما نمیدونیم ذبح کرده یا نه. مسلمان رو باید فعلش رو بر احسن افعال حمل کنیم، ذبح فعل اخیش علی احسنه حملش بکنیم بر احسن. اما وقتی خود این مسلمونایی که هستن همشون میگن آقا ما دباغی رو مطهر میدونیم و لذا به سبب دباغی پاک میکنیم این شی رو، همشو میگن دباغه مطهره. ما هم تو شیعه داریم، آن روایاتش هم داریم، فتوا نداریم. دباغه باعث تطهیر جلد میشه. این خب خودشون دارن میگن که این مسئله رو نیست، ما تزکیه نمی کنیم این کارو، قاعده سوق اینجا جاری نمیشه. حالا اگر الان که نمیخوایم رو قاعده سوق بحث کنیم، خب اگه اینو گفتیم قاعده سوق میره کنار، نوبت میرسه به چی؟ به اصل عدم تزکیه. اصل عدم تزکیه در ما نحنفی اقتضاش این بوده که امام بگه نمیدونی این مزکاست یا نه؟ نه، نباید نماز بخونی، چون سوال از خرید و فروش نیستان، سوال از نجس و پاکیش هم نیست، سوال از صلات ایوسلی و دیگه، چون شما در جسم نجس نباید نماز بخونی.
چرا قاعده سوق
لو فرض، الان نمیخوام قاعده سوق بحث کنم، قاعده سوق به این بیان که بگیم قاعده سوق در جایی که خود مسلمان ها یعنی همون طوائف میگن ما این دباغی رو مطهر میدونیم و ما دباغی رو مطهر نمیدونیم، اون که دیگه قاعده نمیتونه بیاد، چون ضعف الاخی کلا احسنه نیست که. اما محل بحث آن به این راحتی نمیشه سوق و گذاشت کنار، چون حتی در مورد کفار هم اگه در سوق المسلمین هست بعضا میگن اونا رو قبول کنید کارشون. اما محل در اختلاف از چی بوده؟ اینه که این اولا چون جلدم اونا به دباغی پاک میدونن، قاعده سوقم در بازار مسلمین اگه اهل سنت توش قاطره هستن جاری نمیشه در اینجور امور. از اون برم نوبت به اصالت و طهاره نمیرسه، چون استصحاب تزکیه مقدمه بر قوس استصحاب عدم تزکیه. پس ما میمونیم به چی؟ و این که اگر از حضرت سوال کرد آقا من با این پوست چه کار کنم، حضرت باید بهش بگه که نماز نخون. اما چون حرجی بوده، حالا میگیم چرا، چون حرجی بوده امام فرمودن که حالا شما به خاطر حرج اشکال نداره نماز بخون. چرا حرجی بوده؟ پوستینو چی میپوشن؟ تو سرما، گرما که پوستین نمیپوشن. اونجا هم که اینجور نیست که وقتی طرف پوستین گور خر پوشیده که یه چیز بسیار گرمی بوده بتونه دراره بره مثلا تو اتاق گرم نماز بخونه. اینه که تنش میکرده، این طرف باید تمام زمستون رو با همین سر میکرده، به این لاحقی لباس نمیتونستن قدیما تو سرما در بیارن، الان که نبوده که اتاقا گرم باشه. تا همین 15 سال 20 سال 30 سال پیشم که شوفاژ و بند و بستای قوی و ساختمون نیامده بوده همه کرسی داشتن، یعنی فقط و فقط گرمای بدن، ولی سر و همیشه کلاه بود و لباسای پشمی گرمی پوشیدن، زمستون از اول تا آخرش هم با گرمای فقط و فقط یه محوطه محدود زیر کرسی سر میکردن. این که طرف پوستینش رو دراره، تکسر لباس هم که نداشته که ده تا 15 تا لباسش رو بذاره کنار، دراره بپوشه دوباره که دیگه باشه، حرج میشده. پس میخوره، چون موضوع روایت هم که نگاه بکنیم طرف میگه که من رفتم پوستین گورخر پوشیدم خریدم، نه اینکه یه پوستین مثلا ابریشمی، که بگی ما تابستون خب در آن تو سرما در آوردنش حرجی بوده. نه همینو داشته بیشتر از اینم نداشته، پول نداشته، همینو گرفته بود، اصلا همین یه دونه رو بیشتر نداشته. لذا امام میگه که اینجور امور دین مزیر. پس در حقیقت لا حرج و غیدی میگیریم، نه لا حرج سببی، و لا حرج غیدی رو میاییم و مقید استثاب عدم تزکیه قرار میدیم. میگیم استثاب عدم تزکیه به شما میگه نکن، اما شما شون در حرج هستی بکن، اشکال نداره، مانعی نداره، نمازتم درست. اینم بیانی که نسبت به این روایت میشه گفت و مطرح کرد. و این مسئلهش مبتنی بر سوقه. اگر در قاعده سوق گفتیم که اینا همش تحت حکم قاعده سوقه، واقعیتش اینه که اولا و از هر از همه اینه که مسئله رو با سوق المسلمین حلش کنیم. فرا گفتن اصلا فرا یعنی گوست یعنی گوره
ترجمه کردن
اصلا فرا یعنی گوست گوره حالا اینم از میخوره روش، اما دیگه اختیارش با شما نیست. شارع احکام رو به صورت سببی اینا رو اقتضا.
من
میگم
که
کارشت
داخل حرج
قیدی
رو داره
نداره، نمیشه، چون بعد از این که چون مقتضی مقید نمیتونه باشه.
نه ببین که ما وقتی این اعتقاد داریم که خداوند احکامی که قرار میده درش حرج،
سختی، مشقت نیست و یه حکم میبینی اینطوری هست، نه دیگه، نه اونم اینه، میگه میزانش دست خودشه. میگه من دین مثلا روایت کالا آخندوت این بابه، این روایت زیادیست که اینی با استعال شریحت سمحت سهله. این به این معنا نیست که حالا ما موارد داریم مثلا همین با استعال شریحت سمحت سهله، یکی هم مواردش که گفتن توی منابع ما هست، اهل سنت هم هست. عثمان میگن یه موقعی رفته بوده سر به بیابون گذاشته بوده اشتنه همینجور صبحش هم نماز بکنه، روزه میگرفته، زن بچه هم بالکل دل کرده بوده، پیغمبر خواه میشن میرن پیشش عصبانی دعواش میکنن، میگن پشت برو روز زن بچه برو برو قضا بخور برو. اینم من اصلا دین من روحانیت نداره، من بر شریعت سمحه سهله وارد شده. این یعنی این که مقتضی اولیهی که وجود داره اینه، اما اونی که هست دیگه اقل ما یمکنه، درست سختی هایی داره ولی به نسبت اونی که میتونست باشه خیلی راحت. مثل این که یه امتحانی رو من به شما میدم، میگم نگاه کنید آقا دیگه من امتحان ساده ساده از سور گرفتم، بگیرید هم امتحان بدید دیگه، همون هرچی دادم دستتون همون هست، اون رو انجام بدید. ولی شما میفهمید او اگه قرار بود سخت نباشه دیگه چی بود. اون وقتی رو در نظر بگیرید با مثلا شریعت یهود که میگن اگر جایی بود باید پوست رو میکندن، یا مثلا 17 رکعت نماز داره در روز، اونا مثلا 170 رکعت باید میخوندن، یا روایات زیادی که پیغمبر به معراج رفت، به پیغمبر هیچمش کردن هی سادش کردن، هی پیغمبر احکامو ساده تر کرد، یعنی سخت‌تر قرار بود دین باشه، دین یهود به خصوص شریعت، چون مسیحی شریعت ندارن، شریعت در آیین یهود بسیار سخته، در اسلام نه. روحانیت قرار بود باشه، روحانیت رو برداشت، یک زهد خوش قرار بود باشه برداشت، همه رو برداشت. اما الان که دیگه این برگر رو داده دست شما، دیگه این اسهل ما یمکنه، همین رو انجام بدیم.
ببین من الان تو جامعه این حکم شرعی
دوست شدی
که اگه جامعه ما
تشکیل نمیدادیم
و
در خصوص
هم
بدنه
میدیم این سختی نداره، ولی تو جامعه یه
اون کشنی
باید
حرج میشه. این میشه
قیدی،
نه میشه سببی، ما میگیم خدای متعال اینجور میگیم احکامی
که قرار داده حرج درش نبوده، حالا که موجب حرج
شد پس اینو خدا قیدیه دیگه، قیدیه، اینو از اول حرج رو نه حرج رو قید قرار داده، این معناتون اینه، یعنی دارید میگید خدا حیثیت تغییریه حرج رو وارد احکام کرده. فرق این دوتا با همینه که حرج سببی حیثیت علیلیه، یعنی لاحرج تعلیلی، این لاحرج تقییدی. لارج سببی یعنی این که شارع چرا این احکام رو برده؟ ایست که تعلیلیش لاحرج، اما دست شما نیست که قید بزنید. لاحرج تقییدی، ایست که تقییدی دست شماست، میشه قیدی، اون میشه تعلیلی یا سببی، این میشه قیدی. لاحرجی که حیثیت تقییدیه میخوره قید میشه، همونیست که علت و تو امن و تو خصص. حالا البته لاحرج ممکنه دیگه با تو خصصش رو بتونیم بریم به این معنا که چون تو عمم بشه که نمیخواد لاز چیز احکام جدیدی که نمیخواد عمومیت بده ورداره نیست که بخواد ورداره، اما مخصص. این هم روایت بعدی. روایت بعدیمون روایتیست که حمزه ابن طیار نقل کرده، کافی جلد یک صفحه 165. روایت خوبیست، مفصل هم هست، روایت پرفایدهی هم هست. اکتا من اصحاب ناوان احمد ابن محمد ابن خالده که برقی باشه، احمد ابن عبی عبدالله برقی، که خب خوبه اده من اصحاب هم معلومن کیان، مرسل نیست حدیث. علی ابن حکم انباری ثقه امامی جلیل القدر بوده، ابان الاحمر که ابان ابن عثمان احمره، گفته شده که این مخالفت مذهبی داره ولی درست نیست، مثل سماعت ابن مهران اینا بعضی هستن که نسبتشون نسبتهایی داده شدن ولی ظاهرن درست. منتها حمزه ابن طیار که در روایت آمده به عنوان آخرین نفر از امام صادق سوال کرده، گفتن امامی بودنش مسلمه ولی توثیق نشد، لذا روایت حسنه ایش. بله. ابی عبدالله قال قال لی، حمزه میگه امام صادق به من گفت اکتب، بنویس. فاملا علیه، املا کرد، املا کردن که بعدن تو فارسی اومدن دیشته کردن و دیشته گفتن و املا. املا این بوده که طرف میگفته دیگران مینوشتن، همین مسئله که ما تو زنگای پیشتم داریم، املا، زنگ املا. اون طرف باید طبیعتا سوادش داشته باشه درست برس. فاملا علیه، بعد چی اینه؟ این من قولنا، از زمر اقوال ما اینه که ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفا، خداوند به آن چیزی که به بندگان داده و آن چیزی که به اونها شناسانده احتجاج کرده. یحتج علی العباد، احتجاج میکنه، فردای قیامت یقتون میگیره، اما به ما آتاهو و عرفهم، و بهشون یاد داده. این روایت رو خاصی بنویسید، جایی به درد صدرش، به درد براعت شرعی میخوره. این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این هم خوبه، یحتج به ما آتاهو. ثم ارسل الیهم رسولا، بعد یه پیامبری را فرستاد. فانزل علیهم الکتاب، کتاب بشون داد. فامر فیه و نهی، در این کتاب امر کرده و نهی کرده. امر فیه به صلات و صیام، از اینجاش بحثمون شروع میشه. گفته روزه بگیرید، نماز بخونید. ولی فنام رسول الله علیه السلام، پیغمبر خوابید نماز نخوند. نامعن یعنی خواب موند، نامعن السلام خواب موند. فقال، خدا بهش گفت انا اونیمک و او غزک، من خوابت کردم و بیدارت کردم. فاذا قمت، بلند که شدی، فصل، حالا نماز اعاده کن. چرا؟ خواستم اینو بگم، لیعلم، تا مردم بدونن. اذا اصابهم ذلک کیف یصنعون، وقتی گرفتاری همچین مصیبتی شدن که نماز صبح خواب موندن چیکار کنن؟ لیست کما یقولون ازا نام انها حلکه، اینجور نیست که اگه یه نفر خواب موند بگن حلاک شده. لیست کما یقولون، اینجوری نیست که میگن که اگه یه نفر خواب موند بگه آقا حلاف شد، تموم شد، بردخش رو رفت کارش. در گذانی که سیام همینطور روزه، انا عمر زک و انا اصحک، من مریضت کردم، خودمم خوبت کردم. فاذا شفای تک فقزه، وقتی حالا که شفا پیدا کردی قضا کن. ثم قال ابو عبدالله و کذالک اذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی زیق و لم تجد احدا الا ولله علیه الحجه. هم حجت داره خدا براش، هم مزایقه نداره براش، یعنی هم بهش گفته احکام رو، هم مشکل براش قرار نداده. ولله فیه المشیت، خدا این حججی که داده خواسته، قدرت داره، مشیت داره، تحت تأثیر نیست. ولا اقول، بعد ایشون میگه من نمیگم انهم ما شاء و صنع و هر کار خواستن بکنن، نمیخوام بگم هر کار خواستن مردم میتونن بکنن. ثم قال ان الله یهدی و یضل و قال و ما امروا الا بدون ساعتهم، یعنی کمتر از نهایت تواناییتون من بهتون امر کردم. اگه حد توانایی شما 100 من 90 امر کردم، 80 امر کردم، به انتهای سعه امر نکردم. و کل شیء، معمولا این روایت از اینجا میارن، ما از اول آوردیم، معمولا از اینجا است که کتابای لاحرج میارن. و کل شیء امر الناس به، هر چیزی که مردم بهش امر شدن، فهم یسعون له، زورشو داره، قدرتشو داره. و کل شیء لا یسعون له فهو موضوع عنه، هر چی زورشو ندارند موضوع ازشون برداشته شده. که این تیکه لاحرجه، ظاهرش هم چون سعه بعد ال ابلاغه لاحرج تقییدیه، لاحرج حیثیت تقییدیه است، لاحرج سببی و حیثیت تعلیلیه نیست. ولیکن الناس لا خیر فیه، ولی مردم اختیاری ندارن، یا لا خیر فیه، مردم فهمی ندارن، درست نمیفهمن. ثم تلا لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. این تیکه روایت نداره، اشاره به آیه است که ضعفا و مرضا و کسانی که ندارن که انفاق بکنن اشکال نداره. خب نه، لیس علیهم حرج، اینا حرجی براشون نیست. چه اذا نصحوا لله و رسوله، وقتی میان از خدا و پیغمبر درخواست میکنن. این داستانش اینه که میومدن به پیغمبر میگفتن ما میخواییم بریم جنگ، منتها اسب نداریم، اسب به ما بده. پیغمبرم نداشته بده، اونا هم ناراحت میشدن. پیغمبر قایم میاد میگه ما خوب ندارید برید، حرجی برتون نیست، جهاد ازتون برداشته شد. فوزه عنهم برداشته شده ازشون. بلا فاصله حضرت بعد از حرجون میگه فوزه عنهم، برداشته شده این حکمت شد. ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم و لا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اون کسایی که میان پیش تو که اونها رو مجهز بکنی، قلت لا اجد ما احملكم علی، تو هم میگی من ندارم چیزی بهتون بدم که ما رو مسلحتون بکنم. تولو، برمیگردن و اعیان هم تفیز من الدمع، چشاشون پر اشک، حزنا، در حالی که حزن هم هستن، الله یجدو ما ینفقون، ناراحتن که چرا نمیتونن برن جهاد، چیزی ندارن که انفاق کنن، اما لیس علی الذین لا یجدون ما ینفقون. خب ندارم نکن. سوره توبه است آیه 91 و 92. کل آیه رو من آوردم ولی تو روایت همه آیه رو تیکش. قال فوزع عنهم فوزع عنهم لانهم لا یجدون. خب تعبیری که تو روایت داره ولکن الناس لا خیر فیهم، این به چه معناست؟ اگه خیر رو اینجا من اختیار بگیریم بگیم که هم خب مشکل اینه که مردم خیلی اختیاری هم ندارن در مسئله، این میتونه روایت رو به معنای همون لاحرج سببی بکنه، به این معنا که از اول که آمده با این نحو اومده مردم خودشون اختیاری ندارن کم و زیادش کنن. کل شیء که یسعون گذاشته خدا هرچی هم لا یسعون هم برداشته، ولی دیگه خودتون دیگه حالا نمیتونید کاری بکنید. ولکن الناس لا خیر فیه. این خوبم هست، این مزمزون هم خوبه. از ابتدا میگه خدا یه دین سهلی رو آورده، دینی آورده که این گونه است، این گونه است، خودش هم همه احکام رو گفته، هرچی سخت بوده بیان کرده، هرچی ساده بوده بیان کرده، هرچی سعه باید میداده داده، ولی مردم دیگه خودشون اختیاری ندارن. این نه تنها دلیل لاحرج نیست، بلکه مخالف هم هست، نه اختیار نیست، شما نمیتونید کاری بکنید. اما اگه نه این تعبیر رو به این معنا نگیریم، بگیم که مردم نمیفهمن، اینکه سختگیری میکنن، از ابتدا فضای روایت همینه، میگه خدا این کارو کرد، این کارو کرد، به پیغمبرش گفت که من میخوابونم که بیدار بشی بفهمی مشکلی نیست، بعد بگو با همه چی راحته، اگه میتونی انجام بدید، نمیتونید انجام بدید، هرچی براتون سخته اصلا برداشتم. بلکه مردم نمیفهمن، مردم هم اشارش به اهل سنت دیگه، طبیعتا الناس بعضن در لسان ائمه به این لسان، اینا این چیز حالشونی سختگیری میکنن، علاقی بر مردم اذیت میکنن. اگه اینو گفتیم که این بیشتر با ظاهر روایت سازگاره، اون وقت این از ادله بسیار خوب برای بحث لاحرج قیدیست، حیثیت تقییدیه نیست. این هم از این روایت. خب اون اقتضا میتونه باشه، حکم اقتضاییش بوده برداشته شد، یعنی از اول اینو بوده ما برداشت، یا مثل سرم که اون اغلال اللتی چه اون آیه شریفه که داره، اونه به تعبیر این چیز داره نه ظهورش بیشتر به همون حسیه تقییدیه. روایت بعدیمون که بحث مفصلی داره که میگیم تموم بشه که از این روایات خلاص بشیم، حالا یه سریعتر هم میگیم، حالا چهارپنج دقیقه بیشتر شد، اول چهارپنج رو تحتیلیم. روایتش علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن مغیره، که عبدالله ابن مغیره امامی سقه از اصحاب اجماع بسیار خوبه، از عبدالله ابن مسکان امامی سقه اونم از اصحاب اجماع. قال حدثنی محمد ابن المیسر، محمد ابن المیسر هم امامی سقه است، اونم از بزرگانه. قال سعد ابو عبدالله لذا سیده است. اما مسئله خیلی مسئله پر دنگ و فنگیه. ببینید ام رجل الجنوب ینتهی الى الماء القلیل، یک تردیست محتلمه پس باید غسل کنه، میرسه به آب قلیل، فطریق و یوریدو هم یک تسلمه، آب قلیله میخواد هم غسل کنه، ولیس معه انا یغرف به، یغرفو به این آب برداشتن، آب با بردارن بیریزن، قرقلما این برداشتن آب. هیچ کاسه ای هم نداره که با این کاسه آب بریزه به جل خودش. از طرفی هم و یداهو غزرتان، دستاش هم غزر. خب دست بزنه تو آب دلیل دیگه، تا زد تو آب، آب چی میشه؟ نجس. آب فرض کنیم دست نجس، دست نجسه، قذره رو همه نجس بگیریم مثل اون روایتی که قبلا داشتیم، بزنه توش آب نجس میشه. اگر نجس شد دیگه ازدواج خصوص کنه. قال حضرت بگن یزع و یده، دستشو بذاره تو آب و یه توزع. این توزع به معنای توزع به قبل، نه وضو بگیره، نه بشوره. مثلا توزیع قبل قضا داریم که میگن مستحبات، اینه قبل قضا توزیع کنه، دستشو بشوره. یعنی دستشو بذاره تو آب بشوره، ثم یغتسل بغسل کنه. هذا مما قال الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حرجی نیست. اینجا اگر مراد اینه که دست نجسه، که این خلاف همه قبولی میشه، آب قلیله، به صراحت هم گفته قلیل دیگه، اونجور نیست که بگیم این شاید اینجوریه شاید اونجوریه، یه آب قلیلیه دستش رو داره میزنه توش، خب نجس میشه با آب نجس نمیشه غسل کرد. لذا مرحوم مجلسی در مرآت العقول گفته ما اینو حملش میکنیم بر قلیل عرفی، حمل میکنیم بر قلیل عرفی نه بر قلیل مقابل کر. یه را همین که میگه نه ما اینو حمل کنیم غزارت و بر وسخ، یعنی دستش کثیفه. مرادم از توضی به معنای وضو گرفتن نیست، مراد چیه؟ همین شستن. در ملاذ الاخیار کتاب پدر مجلسیه، ایشون میگه اگر ما بخوایم این روایت رو بنا به معنای ظاهرش بگیریم، اینو باید بگیم که روایت میگه آب قلیل به ملاقات نجس متنجس نمیشه و در فقهای شیعه فقط یه نفر اینو فتوا داره، اونم عقیله. اذا روایت میشه موافقه با مذهب ابن عقیل. ایشون هم میگه خب همین کارو بکنیم، یا باید برش گردونیم به قلیل عرفی، یا بگیم مرادشم این وسخه، کثیف نباشه دستش. اما مسئله مهمتر اینه که خب اگر این دست کثیفه، انقدی هم کثیفه که این بابا خودش میخواد اینو بزنه تو آب و این آب کثیف میشه، این لاحرج باید بگه غسل نکن، نگه بگه غسل بکن. اگرم واقعا اینجور نیست که خب به لاحرج چه رفتی داره، حضرت باید بگی خب بزن دستت تمیز کن دست و آب بزن کن. به لاحرج ارتباط نداره مسئله، یا واقعا مشکل داشته آب انقدر کمه که دست رو بزنه سیاه میشه، دست کثیف گلالود شلوولی داره، بزنه به آب آب کثیف میشه، خب باید لاحرج بگه آقا نمیخواد تیمم کن. اگر نه واقعا اینجوری نیست، خب واقعا خب چه اشکال داره، خب آبیز دو کلش دیگه، اگه واقعا اینجوری چه لاحرج داره، ارتباط روایت مورد روایت با لا حرج چیه؟ اینو یه بار دیگه گفتیم برای بار چندم میگیم. مورد نمیتونه مخصص باشه، درسته، ولی نمیتونید کبرا رو توری معنا کنید که مورد رو نگیره. ولی حکیم اینجوری حرف نمیزنه. خب باید حتما کبرا رو به گونه ای معنا کنیم که مورد رو بگیره. خب به نظر میرسه شاید همون حرف آقای فاضل اینجا بیاریم بد نباشه، به این معنا که روایت در مقام اینه که میگه نگاه کنید، خدا میتونست همونطور که نجاست رو مانع طهارت آب قرار داد، مانع غسل قرار داد، میتونست قذارت رو هم مانع غسل قرار بده. بهتون بگه از این به بعد اگر آب کثیفه نمیتونید باش غسل کنید، نمیتونید وضو بگیرید، در حالی که اگر خدا این کارو میکرد به حرج میافتادید. این بیان اون وقت میشه لاحرج سببی، یعنی چون میخواست به حرج نیفتید آمد و اساساً مانعیت رو در قذارت عرفی برداشت. قذارت وسخیه نمیتونه مانع باشه. دیروز مفصل عرض کردم که اگه این کار رو قرار میدادن تو زندگی مردم به مشکل میخورد. یعنی واقعیت اینه اگر میگفت باید آب رو تمیز کنید، اون وقت مردم میتونستن آب تهیه کنن، همیشه که نبود که نتونن، باید دائما آب رو برمیداشتن تمیز میکردن کنار میذاشتن. اینجور نبود که طرف مثل همین حالتی که تو زندگی های مردم که دارن لایه با احشامشون زندگی میکنند این براشون راحت باشه. این بسیار کار مشکلی میشد واقعا هم تو زندگی های خارج شهرنشینی، اگه بخواد طرف با احشام زندگی کنه، دامداری بکنه، کشاورزی بکنه، اینجور کارا رو بکنه، اگه قرار بود اون نظافتی که به صورت 100% تو شهر شما رعایت کنه او بخواد رعایت بکنه، واقعا به حرج نفته ولی اون همینجور یعنی به حرج نفته نمیفته
حالت
میشه دیگه روایت نمی کنن باری کلو کار خوب
چه ملاکی
که باید همیشه ازش بخور کنی؟ نه این ملاک از اون بوده گفته نکردم دیگه، یعنی چون میخواستم حرج نیفتید جعل مانعیت نکردم.
اگر میشد باید اینجا انجام نداره که نمیتونه،
اگر گذاشته بود آره اون وقت باید با یه لحرج غیبی هی ورش میداشت دو جای مختلف بر همه. لذا روایت به این لسان اشکال هم نداره، به معنای وسخه اگه بخواییم حمله بر مطلب حضرت مستطاب ابن عقیل نکنیم، و البته اگر هم بر ابن عقیل حملش بکنیم باز دوباره به لاحرج ربطی پیدا نمی کنیم، چون موضوع چه حرجی داره؟ اون دوباره جور دیگه باید معناش بکنه. ارتباط مورد با لاحرج ظاهرن به این مطلبی که آقای فاضل اشاره کرد سازگارتره، مطلبی که آقای فاضل به روایت قبل عبور به واردی که میگفتش که رفتم و دیدم که مبسقه ابو بصیر بود که میگفت رفتیم و رسیدیم و به یه جایی و دیدیم که طرف دارن در کنار اون جای یبول و ترش هستن در این مورد. این روایات با در را
هیچ کس معنای اختیار نگرفته مثلا خیرتی همه من پنجش نفر دیدم همه به معنای که لا خیرتی هم از این بابی که با این که اینقدر
تو خیر اون داره شده و این حتما ما خیر ندارن و اطاعت نمی کنن. خیر به معنی اختیار نداره، خیار به معنی اختیار داری، ولی خیر به معنی اختیار نداره. ظاهرا خیر به معنی اختیار داری، حالا اگر به حال ما هم به همون معنای چیزو شده بله بله اساسا معنای علی آقا گفتن نه، معنای علی آقا گفتن با مسببی، یعنی با همون معنای حسی تغییری هست. حالا به نظرم هست، ولی حالا به هر حال ما هم به همون معنا ظهورمون بیشتره، ولی به نظرم خیر به معنی اختیار داشته باشیم. حالا اینکه نگفتن معید بهتری میشه که بقیه این گونه از روایت فهم نکردن. اینم از این. یه روایت آخرم که معمولا بهش میگن شریعت سمحت سهله که گفتیم اون روایت رو برای اینکه تتبع دقیق و اینکه تحقیق دقیقی توش بشه باید موارد استعمالش رو ببینیم، یعنی ببینیم در چه موردی پیامبر این رو گفتن، که یه موردش در رابطه با عثمان بود که اون روایتی که در رابطه با عثمان وارد شده که حضرتش گفتن اون باز به معنای سببی است، یعنی اون موردی است که حیثیت تعلیلی است. و اما این روایات، حالا اگر یک شنبه رسیدیم روایات دیگری هم آوردیم در مسئله و مطرح کردیم روایات دیگر رو که اونا رو مطرح میکنیم، و الا بریم دو تا دلیل دیگه داریم، یکی عقل یکی اجماع، که اون دو مسئله رو هم بررسی کنیم، بعد دیگه وارد اجزاء روایت بشیم.